اتفاق بیفته، کدام کشورها اول میان پیش قدم میشن برای کمک کردن؟ اگر بخواید در مقیاس کلان هم نگاه کنید، اینجا میشه در واقع یک ارزیابی داشته باشیم دیگه. حالا در داخل کشور خودمون هم همینطور. دقیقا اینجا به تفاوت‌های فرهنگی یعنی بستگی داره، هم آدم‌ها یعنی در سطح خرد، هم در سطح میانی به سازمان‌ها و نهادها، و هم در سطح کلان جوامع با هم دیگه. اینکه کدوم ارزش‌ها و کدوم هنجارها، به خصوص کدوم ارزش‌ها برای یک جامعه ارزشمند هستش،
اولویت،
کدوم خانواده‌ها واقعا، حالا در کدام کشورها کدوم ارزش‌هایی هستش که فرزندانش رو مطابق با اون ارزش‌ها بزرگ می‌کنن که تو مسئولیت پذیر باش، و در خانواده هم شکل میگیره. ببینید، مادری که در خانواده مادر و پدری که در خانواده فرزند خودش رو مسئول میکنه از همون ابتدای کودکی، یعنی فرزند سنین خیلی کم، جرابت رو خودت بپوش، غذات رو بعد از یک سنی خودت بخور، اتاقت رو خودت باید تمیز کنی، از خواهر و برادران خودت تو یا تو هم مراقبت کن،
دوست.
یا مثلا گلدون ها رو آب بده. اینها همشون همین
مسئولیت
پذیر. خب دیده شده در بعضی از، یعنی در حالا مجموع کشورهایی که در دنیا هست، 7-8 تا کشور مقام اول رو دارن، یعنی اینا پیشتازن در کمک کردن، در مسئولیت. اینا تماشاگر بودن رو در این کشورها، نه که بگیم نیست، نه، کمتر شما میبینید. شما چقدر اخبار خوش رو و در واقع در این مورد از ژاپن میشنوید، به دلیل اینکه این در فرهنگشون هست،
اخلاق مدار،
بله، ارزش‌ها براشون پاس داشته میشه. فیلیپین سرامت هستش، یعنی خیلی اهمیت دادن به اون ارزش‌های اخلاقی، حالا بعضا میتونه مذهبی هم باشه، میتونه این ارزش‌ها اخلاقی هم باشه، میتونه زیبایی شناختی هم باشه، چقدر ارزش داره، در خانواده شکل میگیره، در سنین اولیه یک کودک اون رو یاد میگیره. فیلیپین، کنیا، هندوستان، ژاپن، اینها کشورهایی هستن که پیش خراول هستن، حس عاطفه، حس مسئولیت پذیری در تربیت کردن اون فرزندان.
سرمایه های اجتماعی هم بیشتر باید باشه تو این کشور،
بسیار اهمیت داره. در این جوامع نه که بگیم جرم و جنایت اتفاق نمیافته، خیر، چون نظارت غیر رسمی وجود داره، همه خودشون رو مسئول میدونن. این بسیار اهمیت داره. اگر که من دارم میبینم کیف یک خانم رو زدن یا سرقتی صورت گرفت و او داره داد میزنه، من موبایل خودم رو در نمیارم از او عکس بگیرم، من کمک میکنم دنبال اون برم، در واقع دنبال اون سارق، یا به پلیس اطلاع بدم و یک جوری من بیام کمک کنم به اون خانم. دقیقا این بستگی داره به روند و اون جامعه پذیری اون فردی که ناظر هستش. و حالا اگر ما میگیم که اون، میگیم جامعه پذیری هم اتفاق افتاده، تربیت درست هم حالا اتفاق افتاده، بعدش مدرسه چه کمکی کرده؟ مدرسه آیا این رو ادامه داده؟ بله. رسانه چه کار کرده؟ شما حساب کنید حوزه حالا رسانه و مطبوعات چه کار کردن؟ چقدر این رو به شکل دارکوب‌وار تو ذهن اون
تکرار
کردن؟ این بسیار مهم هست. و بحث دیگه هم حالا جا داره که ما ادامه بدیم،
اگر اجازه بدید یک بخش رو با هم دیگه بشنویم. بله، تا برگردیم و صحبت‌های ارزشمند شما رو، سرکار خانم دکتر فهیمه نظری، جامعه شناس و مدرس دانشگاه رو بشنوید. ساعت 14:34 دقیقه است. دوستان خوبم، با هم حرف بزنیم رو میشنوید از رادیو سلامت. میتونید با شما تلفن 2265-2876 تماس بگیرید و بگید که چی میشه که ما دوچار اثر تماشاگر میشیم. اگر شما هم شاهد این موضوع بودید که در موقعیتی مشکلی پیش میاد، تهدیدی کسی رو تهدید میکنه، مشکلی، خطری کسی رو تهدید میکنه و دیگران ایستادن و تماشا میکنن، شما چه کار میکنید؟ در این بخش با هم دیگه چالش روز رو بشنویم.
چالش روز. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، من انسیه چراغ‌علی هستم، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. قراره که به همراه هم یک پرسش نامه رو حل بکنیم. فقط لطفاً کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشید. ما این پرسشنامه ها رو انجام میدیم تا شناخت بهتری نسبت به خودمون داشته باشیم و خودمون رو بتونیم ارزیابی بکنیم. اگر خدایی نکرده احساس خطر کردیم، از یک متخصص کمک بگیریم. در انتهای این بخش قراره که از مشاور روانشناس برای تحلیل این پرسشنامه کمک بگیریم. امروز قراره یک پرسشنامه درباره فوبیا انجام بدیم. فوبیا ترس از یک شرایط بخصوصه، چیزی که خطرناک نیست و اغلب مردم اون رو ترس‌آور نمی‌دونن. من 8 عبارت رو برای شما می‌خونم و شما باید بهش امتیاز بدید. اگر در موردتون صدق نمی‌کرد 0 امتیاز، اگر کم بود 1 امتیاز، متوسط بود 2 امتیاز، زیاد بود 3 امتیاز و اگر کاملا در مورد شما صدق می‌کرد 4 امتیاز می‌دید. شماره 1، ترس از برخی حیوانات. 2، ترس از ارتفاع و بلندی. 3، ترس از مکانهای بسته و کوچک مانند آسانسور. 4، ترس از طوفان، رعد و برق، جنگل و دریا. 5، ترس از اینکه به تنهایی از منزل خارج شوید. 6، به خاطر ترس از رفتن به جایی از انجام آن کار منصرف شدن. 7، ترس از بیماری. و 8 که آخرین مورد هست، ترس از جاهای شلوغ مانند درگیری های جمعی. به همراه هم تحلیل این پرسشنامه رو از زبان دکتر مقدم نیا، روانشناس خوب برنامه، میشنویم.
خب عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم. پرسشنامه‌ای که امروز قراره راجع بهش صحبت بشه مربوط به فوبیا یا ترس‌های غیرمنطقیه. هرچند که ترس یکی از ابزار قدرتمند ما انسان‌ها در مقابل شرایط و خطرات پیرامونی و ابزاری برای بقا هست، اما گاهی اوقات میتونه به صورت غیرمنطقی هم تجربه بشه. ترس‌های غیرمنطقی زیادی داریم، مثل ترس از برخی از حیوانات، مثل سوسک، مارمولک، موش، یا ترس از مکانهای بسته و کوچیک مثل آسانسور، ترس از ارتفاع و بلندی و سایر ترس‌های غیرمنطقی. البته شاید این موضوع بیاد تو ذهنتون که خب این مسائل و محرک‌ها به ذات ترسناک هستن. منظور ما اینجا ترس‌های غیرمنطقی هست، یعنی ترس‌هایی که بیش از حد معمول هست و زندگی روزانه شما رو دچار مشکل می‌کنه. این پرسشنامه 8 سوال داره. جواب‌هایی که به این سوالات میدید انتخاب یکی از اعداد 0 به معنای هیچ، 1 به معنای کم، 2 به معنای متوسط، 3 به معنای زیاد و 4 به معنای بی نهایت هست. در نهایت اعداد رو با هم دیگه جمع میکنید یا همون پاسخها رو با هم دیگه جمع میکنید، تقسیم بر تعداد سوالات میکنید، یعنی اینجا شما میایید میانگین میگیرید. اگر عدد به دست اومده بالای 2 بود، نشون دهنده وجود یکی از فوبیاهای شایع درون شما، و اگر بالای 3 بود نیازمند پیگیری و درمان هست.
شما میتونید به صفحه مجازی ما به آدرس با_هم_حرف_ بزنین مراجعه بکنین و این پرسشنامه رو انجام بدین. و از طریق سایت ایران صدا بخش کارشناسی و تحلیل این پرسشنامه رو بشنوید.
چهارده و 39 دقیقه است. شما شنونده با هم حرف بزنیم هستین از رادیو سلامت. امروز در مورد اثر تماشاگر با شما صحبت میکنیم. 2265-2876 تلفن ماست و حالا صدای شما رو باز هم بشنویم.
موسیقی. من خودم تجربه که دارم این بود که همین چندی پیش بودش، نزدیکم بود، توی یه ماشینی بود که دعواشون شده بود، اومدم بیرون، من پیاده شدم، گفتم باید زنگ بزنیم به پلیس که تا پلیس بیادش و مسئله‌تون رو حل بکنه. یعنی احساس کردم که نکنه اون دختری که اون توی یه آسیبی بهش برسه. در پناه حق باشید. ممنون.
اینقدر اتفاقای عجیب غریب میفته که واقعا آدم میترسه وقتی یکی کمک از آدم میخواد جلو بره. من خودم میترسم برم جلو، مگه اینکه یه عده باشن. برای اینکه یه روز پسر من از پارکینگ داشت میرفت بیرون، بعد دیدیم که یه خانمی افتاده تو خیابون، چند نفرم دورش جمعن، یه خانم که میشناخت دوید اومد جلو، گفت آقای دکتر این خانم حالش به هم خورده، بیا کمک کن. پسر من همچی که رفت اونجا نزدیک اون خانم شد، یه خانم اصلا افتاده بود به حالت حالا قش بیهوشی، تا رفت جلو این خانم بلند شد و فرار کرد. اصلا همه هاج و واج موندن. وقتی اتفاقا رو میبینه آدم اعتمادی سرد میشه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، متشکرم. خدا
انسان چون وظیفه داره، اجتماعی هست و حق الناس هست و ظالم را نمیپذیره، عدالت را میپذیره، میطلبه که انسان هر اتفاق میفته، دعوایی یا سیلی یا زلزله است، اینا وارد عمل بشه، مداخله کنه و اون قضیه را خاتمه بده. نمیشه که تماشاچی باشی، تماشاچی باشی پس حالا به سر خودت هست.
متاسفانه ما یه تماشاگره هستیم که نه تنها باری از دوش کسی برمیدید، بار رو دوش کسی میدید. این صحنه تصادف میشه، همه میشن به خصیص راه رو میبندن و حتی مسیری که خیابان میخوابره اینا میبندن که مشکلات داری مردم ایجاد. حتی یکی مریض هم باشه میخواهم اونجا رسی مشکل داره.
ساعت 14:42 است. سپاسگزارم که با برنامه خودتون تماس گرفتید، صدای گرمتون رو ما رسوندید تا 14:50 8 دقیقه دیگه همراه و میزبان شما خواهیم بود به همراه سرکار خانم دکتر فهیمه نظری، جامعه شناس و مدرس دانشگاه. خانم دکتر، دو خانم و دو آقای محترم تماس گرفتن و تجربیات خودشون رو گفتن. چون سوالی نداشتن عملا تک تک به اونها نمیپردازیم، ولی خب این موضوع واقعا موضوع مهمی است. یادم میاد یک جایی یک حکایتی رو خونده بودم که یه آدمی داشت تو صحرا با اسبش رد میشد، یه کسی رو دید که داره پای پیاده میره و تشنه است. گفت منو سوار کن، پشت اسبت ببر.
بله.
تا شهر. به نزدیکش سوارش کرد، به نزدیک شهر که رسید چاغور دربار گوشه زد گلوش، گفت پیاده شو اسبتم بده من. گفت من پیاده میشم، ولی کاری نکن که دیگه هیچ سواره‌ای هیچ پیاده‌ای رو سوار نکنه.
دقیقاً.
یعنی این خطر و این رو شنونده سوم که تماس گرفته بودن گفتن این چیزیه که بر میگرده به خودمون. یعنی ما آروم آروم ما این جامعه رو میسازیم.
مبادا جوان مردی بمیرد.
بله.
بله. ما در ادامه بحثمون گفتیم که به هر حال اثر تماشاگر یک امر طبیعی است.
اشاره کردیم به تفاوت‌های فرهنگی. بله. و حالا فکر می‌کنم خوب باشه خانم دکتر که این موضوع رو مقدار بومی‌تر کنیم برای خودمون، ببینیم آنجا که در ایران زندگی می‌کنیم. بله. یا در کشور خودمون این موضوع چطور فرمول بندی میشه.
بله، ممنونم. خب وقتی تعدد مسائل زیاد بشه در یک جامعه، شما هر روزه تصادفات رو مثلا می‌بینید، دعواها رو می‌بینید، از طریق اخبار شما بسیاری از این مسائل رو میبینید و پیگیری میکنید، دوستانتون به شما میگن، در کتاب میخونید، در روزنامه ها میبینید و میبینید تعدد مسائل و اگر این مسائل حل نشوند، یعنی با انباشتی از مسائل ما روبرو خواهیم شد. اونجای خطر اتفاق میفته که این مسائل حالت اورژانسی داشته باشن.
انباشت مسائل.
بله، انباشت مسائل از یک طرف که در هر جامعه به حال طبیعیه مسائل رو حالا انسان ها هستن و مثلا ولی اونجایی که شما میبینید مسئله حیاتی داره، یه قشری داره فریاد میزنه، مثلا کودکان در یک مدرسه در حالا نقاط دور ایران، ما داریم فیلماشون رو میبینیم، ما داریم میبینیم دخترها از روی اون رودخونه باید با اون سیم و کابل یعنی بگیرن و رد چن من در این ور ایران، حالا در یک شهری داریم زندگی می‌کنم، اصلا این برام مهم نیست. یعنی میخوام بگم این اتفاق حتی در فضای مجازی هم داره اتفاق میفته و این اثر تماشاگر بودن ما در فضای مجازی، ما خبر رو می‌بینیم، شاید یک تأسف، حالا اگه خانم ها اگه شنونده به این برنامه هم انشالله که هستن، یه قطره اشکی هم میریدیم و بلافاصله با یه خبر دیگه تمام میشه.
مهمترین کاری که میکنیم هم شاید بازنشرش کنیم
و بازنشر میکنیم. خب که چی؟ آیا اون دختر معصومی که در اون گوشه
مرز
نشسته آیا مشکلش حل شد؟ خیر، اینجا هستش که زنگ خطر، زنگ خطر جامعه داره به صدا در میاد و این چراغ‌های هشدار روشن میشن و بازم ما اونها رو نمیبینیمشون.
انگار جامعه مدرن و جامعه‌ای که جامعه عصر ارتباطات خودش داره اینطوری ارضا میکنه که من با اطلاع رسانی سهم خودم رو ادا میکنم، ولی باز هم داره توی دام اثر تماشاگر به نوع دیگه میفته.
این بستگی به نوع جامعه داره. یعنی الان میخوایم ایرانیش رو من میخوام میگم، این نسبت به کشور خودم میخوام در موردش پاسخ بدم. خب یکی اینکه به هر حال ما یک کشوری هستیم که هم درش سنت ها خیلی حاکمن، هم ما با مظاهر و مؤلفه های مدرنیته شدن یا مدرنیسم هم ما باش آشنا هستیم. یعنی ما الان با این هم در واقع در یک دوراهی انگار قرار گرفتیم. از یک طرف آموزه های سنتی به شما میگه که تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز
درست.
یا مثلا در چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، ما با این ضرب المثل ها با این سنت ها ما به هر حال آموخته شدیم و اینکه به هر حال پدر بزرگان، پدران، مادران به ما یاد دادن کمک کن، تو مثلا اون حس عاطفگی تو داشته باش،
نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی
گناه هست. از یک طرف دیگه شما با حجم زیادی با این اطلاعات و اینها روبرو هستید و یک نوعی انگار نودوستی از بین رفته. یعنی ما در یک حالت دوگانه قرار داریم و واقعا نمیدونیم که باید چی کار باید بکنیم. یعنی این حجم از اطلاع، من به هر حال مثلا میبینیم که در این کانال هایی که هستیم خبر میرسه که فلان کودک الان مثلا احتیاج به جراحی داره و اینقدر مثلا شما کمک کنید، یا فلان مؤسسه. یعنی هستن کسانی که در جامعه ما دارن کار میکنن، اینا نودوستن، مؤسسات خیریه‌ای داریم که اینها به هر حال میخوان کمک کنن به کسی و این اثر تماشاگر بودن رو از من تماشاگر بودن دور کنن. ولی من در اینجا میخوام بگم یکی اینکه ما با انباشت مسائل روبرو هستیم و جلوتر هم خدمتون گفتم دقیقا من شهروند نگاه میکنم به نهادها و سازمانهایی که مسئول هستن، اونا چقدر پاسخگوی شهروندان خودشون هستن، آیا دغدغه های مردم رو در واقع در اولویت کاری خودشون قرار میدن، آیا مثلا در شهرهای مرزی ما اونجایی که دور هستن از اون امکاناتی به هر حال که در جایی که هست همین در فصل سرما چقدر از وعده دادن تا عملی شدن اون وعده ها سور، یعنی اقدام صورت میگیره. اینها چیزایی هستش که بر اونم در فاز مجازی یا به هر حال در رسانه اینها همه اونها هم بازخورد داره. وقتی دیده میشه که یک نهاد، یک سازمان پاسخگو، یک جایی که به هر حال رسمیت داره باید پاسخ بگه، اون هم عرض کردم بعد اون جایی که مسائل اورژانسی به غذا ربط داره، به خوراک، به پوشاک، به نیازهای اولی، به مسکن ربط داره و این نهاد هیچ پاسخگویی نداره، خب شهروند چه کار میتونه بکنه؟ من نمیخوام همه تقصیرها رو بندازم تقصیر اون نهاد یا سازمان.
دارید اشاره میکنید که این ارزش میاد تو جامعه تقسیم میشه.
دقیقاً این اتفاق میفته و اونها هستن که دارن به عنوان الگو به من شهروند نشون میدن که من چقدر حساسیتم بالاست، اصلا حساسیت دارم یا ندارم.
در پایان برنامه میخواستیم در مورد راهکارها صحبت کنیم. فکر کنم اولین چیزی که میتونیم به عنوان راهکار بهش اشاره بکنیم همین است که میفرمایید.
من فکر میکنم تو شرایطی که ما الان وجود داریم و انباشت زیادی از مسائل رو در جامعه خودمون داریم، بخشی از اونها یا شمار زیادی از اونها حیاتی هستن، اورژانسی هستن و برای اینکه به هر حال اقداماتی صورت بگیره بحث آموزش هستش.
یه دقیقه بیشتر فرصت
خواهش میکنم. بحث آموزش هستش، بحث اعمال قانون هستش، آموزش رو خیلی بهش تاکید میکنم، بحث تربیت کردن هستش. مهارت‌های توسعه فرد، یعنی ما مادران، ما پدران باید به نقش خودمون واقف باشیم، فرزندانمون رو نگذاریم توی حالت رقابتی که تو باید برنده بشی، تو باید اول باشی، نه، کمک کردن. مگر ژاپن چگونه ژاپن شده؟ از همون خونه‌ها در واقع این تربیت‌های اولیه. و یه بحث بسیار مهم دیگه اون تو قسمت راهبردها، اگه قراره که ما اثر تماشاگر رو در یک جامعه کم رنگش کنیم، همه باید دست به دست هم بدن. این طور نباشه فقط مثلا در کلاس 5 کلاس ابتدایی این گوش زد میشه تو قالب داستانهایی، بعد دیگه مثلا شما حساب کن رسانه دیگه کاری با این موضوع نداره، مطبوعات دیگه با این کاری نداره، نهادها و سازمانها دیگه با این کاری ندارن. شما شهر میایید میبینید که خیلی از اون ارگانها کاری ندارن. نه، این راهبردی باید باشه که به شکل یک زنجیروار تمام این سازمانها باید دست به دست هم دیگه بدن و به یک هدف در واقع برسید.
سپاسگزارم.
خونسا کردن اثر تماشاگر هست.
درود بر شما. خیلی سپاسگزارم سرکار خانم دکتر فهیم نظری، جامعه شناس هم درس دانشگاه، که امروز لطف کردید ما رو
زنده باشید
همراهی کردید. شما شنوندگان خوب که تا این لحظه رادیو محترم سلامت رو و برنامه با هم حرف بزنیم رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. یاد بخشی از شعر حمید مصدق میافتم که من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد. به اتفاق سرکار خانم دکتر نظری با شما خداحافظی میکنم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدون
خدا نگهدار.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌کند. نخستین جشنواره مشارکت اجتماعی سلامت ویژه عموم شهروندان با بخش‌های ویژه دانشجویی و دانش آموزی. محورهای اصلی جشنواره: کار داوطلبی، مشارکت اجتماعی در بحران‌ها، سرمایه‌گذاری اجتماعی، موانع موجود در جلب مشارکت‌های عمومی. مشارکت اجتماعی از منظر دین، معنویت و اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی فردی و سازمانی. بخش‌های جشنواره: هنری، محصولات خبری و رسانه‌ای، ایده ها و تجارب نوآورانه، آموزش، پژوهش و فناوری. آخرین مهلت ارسال آثار 30 دی ماه 1400. زمان و مکان برگزاری اختتامیه جشنواره: اردیبهشت 1401، سالن همایش رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی festivalsph.ir و یا در شبکه‌های اجتماعی با عنوان @festival.sph مراجعه کنید. نخستین جشنواره مشارکت اجتماعی سلامت.
به مناسبت ایام الله دهی فجر، رادیو سلامت برگزار می کند. تقدیر از برنامه های سلامت محور شبکه های رادیویی. موضوع: دستاوردهای نظام سلامت و کرونا. ارسال آثار در قالب های مستند گزارشی و ساختارهای نوین PSA، CSA و مینیتیچر. مهلت ارسال آثار تا 3 بهمن ماه. نشانی سایت برای ارسال آثار: www.radiosalamat.ir. تقدیر از برنامه‌های سلامت محور شبکه‌های رادیویی. رادیو سلامت.
به خاطر منم شده مراقب خودت باش، میخوای به فکر من باشی مواظب خودت باش.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
کاری که دوست نداشتم و ول کردم، دوستیای بی خود و باطل کردم، به خودم اومدم و حس کردم وقتش باز به خودم برگردم. مثل یه کشتی بدون لنگر که میخواد دل بکنه از بندر، مثل آتیش زیر خاکستر دلو به دریا زدم آخر سر. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه پاپس کشیدن، بسه دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه پاپس کشیدن، بسه دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. دست بذارم روی زانم باشم. از روی عادت از دستت راحت میره، واسه کم نیاوردن حتی فکر بردن به قلبت جرأت میده. شاید یه روز یه جایی ته این تنهایی زندگی رویایی باشه، من میسازم دنیایی گرم و تماشایی که پر از زیبایی باشه. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه پاپس کشیدن، بسه دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه پاپس کشیدن، بسه دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. دست بذارم روی زانم باشم.
طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش، قابل تهیه در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
نوپرو، تولید کننده سوسیس، کالباس و غذاهای آماده مصرف گیاهی، سلامت محور و بدون مواد نگهدارنده. دنیای شاد و زندگی سالم با محصولات نوپرو.